بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام. تهران، هیئت شهدای گمنام. جلسه 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسیر بررسی های تاریخ اسلام، صدر اسلام و تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام به ویژه، ما به موضوع ولایت و شیوه مدیریت و حاکمیت پیامبر رسیدیم و نکاتی که پیرامون اوضاع سیاسی مدینه میشه بحث کرد. پیامبر گرامی اسلام طبیعتاً یک سیاست ورزی خاصی داشتن، این که نمیشه کسی در یک جامعه قدرت پیدا کنه، تلاش برای پیدا کردن قدرت و تلاش برای حفظ قدرت داشته باشه طبق یک وظیفه الهی، طبق یک ضرورت عقلانی و بعد کار سیاسی نکنه. کار سیاسی همینه دیگه. کار سیاسی تلاش برای پیدا کردن قدرت، تلاش برای حفظ قدرت، منتها روش ها متفاوته. سیاست مردم داشتن و ساست العباد که ما در زیارت جامعه میخونیم اصلا نامیست که به ائمه هدا میدیم. شما سیاست میکنید مردم را، ساست العباد. خب پس پیامبر گرامی اسلام حیات سیاسیشون کاملا مورد توجه و موضوع هم هست، بلکه ما در جلسات قبل گفتیم اگر بخوایم به مثابه یه رمان به تاریخ پیامبر اکرم نگاه بکنیم، تعلیق یا محور این رمان بحث سیاست و ولایته، نه بحث معنویت و اخلاق. در این باره قبلا مفصل صحبت کردیم. حالا میخوایم سر چگونگی‌هاش و چالش‌هایی که رسول خدا باهاش مواجه بودن صحبت بکنیم. یکی از نکات بسیار مهم اینه که پیامبر اکرم جلوی سنت‌های الهی رو که نمی‌گرفتن، که بلکه زمینه رو هموار می‌کردن که سنن الهی بهتر محقق بشن. پیامبر گرامی اسلام جلوی امتحان خدا رو از بندگان خودش که نمی‌گرفتن، بلکه خودشون هم کمک می‌کردن به این که این امتحان‌ها بهتر گرفته بشه. اصلا خدا عالم رو آفریده برای امتحان کردن، برای نمایان شدن ارزش آدم ها. خب شما باید این معنا رو بهش دقت کنید. یک کسی بخواد ارزش یک کسی مشخص بشه باید چجوری رفتار کنه؟ رفقا ما در تبلیغات دینیمون فوق ضعیفیم، تقریبا مرحوم شده ایم. سالهاست از دوران فوت ما میگذرد. ببینید الان غربیا چجوری با مفهوم آزادی برای خودشون مسلکی درست کردن که میخوان جهان رو بگیرن و تا حالا گرفتن با این مفهوم آزادی. وقت ما مفهومی داریم بسیار عمیق‌تر از مفهوم آزادی، در برگیرنده مفهوم آزادی، اون هم در بستر دین. دین بالاخره یه سری مقدسات داره، دین یه سری قوانین الهی رو از آسمون میاره پایین میخواد حاکم کنه. وقت شما مفهومی دارید عمیق‌تر، گسترده‌تر، ظریف‌تر، دقیق‌تر از مفهوم آزادی، ولی مردم جهان نمی‌شناسن، بلکه مسلمان‌های خودمون هم نمی‌شناسن. و اون مفهوم چیه؟ مفهوم امتحانه. امتحان یعنی چی؟ امتحانی که گاهی از اوقات دم احساس میکنه تو آموزش پرورش هم که دیگه خیلی امتحان یادآوری کننده دوران تحصیل هست، خوب بهش پرداخته نمیشه، بلکه ضدش عمل میشه. امتحان یعنی بذاریم طرف خودشو نشون بده، میدون بدیم. خب آزادی میخواد چیکار بکنه جز این؟ اگر آزادی هدفمند نیست، امتحان آزادی هدفمنده. آزادی است که موجب رشد انسان ها میشه. پیامبر اکرم نباید جلوی امتحان شدن مردم رو بگیرن، پس باید خیلی از آزادی ها رو رعایت بکنن و رعایت میکردن. با قدرت دین حمایت میکردن از این آزادی، چون کسی آزاد نباشه، جامعه آزاد نباشه، افراد آزاد نباشن، نمیتونن امتحان بدن. باید امتحان بدن. بعد شما ببینید شیوه مدیریت پیامبر اکرم برای این آزادی چجوری بوده، چقدر حتی به منافقین میدان میداده، چجوری رفتار میکرده که این امتحان بشه گرفته بشه. ما خیلی دینمون رو کم تبلیغ کردیم، قبل از اون باید بگیم کم شناختیم. یکمی انگار ایمان ما ضعیفه، ایمان ما به داشته هامون، ایمان ما به این که ما هرچی حرف خوب در عالم هست داریم تو دینمون. محال کسی حرف خوب تری پیدا کنه و محال کسی حرف خوبی پیدا کنه تو دین ما بهترش نباشه. اگر این اعتقاد رو داشته باشیم، که این اعتقاد رو هم نتیجه یک عقلانیت میدونیم نه یک تعبد. امام باقر علیه السلام فرمود ما خلا من عندنا فهو باطل، هر چیزی از پیش ما صادر نشد باطله. ظاهر این کلمه اینه که چقدر مثلا نعوذ بالله متسلبانه و متعصبانه است که آدم هیچ کس دیگر را قبول نداشته باشه، ظاهرش اینه. ولی باطن معنا چیه؟ باطن این حرف اینه که آقا هر حرف صحیحی هر کجا باشه ما گفتیم قبلا، بهترش هم گفتیم، کاملترش هم گفتیم. من واقعا تعجب میکنم از بعضی ها که خودشونو عاقل و روشن فکر میدونن، شیفته حرفهای غربی ها میشن و واقعا فکر میکنن این حرفا رو تو اسلام بهترشو نمیشه پیدا کرد. چجوری آدم با اینها برخورد کنه؟ چجوری در مورد اینها قضاوت کنه؟ تو چجور بعد بهش میگی خدا پرستی؟ میگی آره. آخه تو چجور خدا پرستی که این خدای تو پیامبر فرستاده، عقلش نعوذ بالله نرسیده که به این پیامبرش یه حرفایی بزنه که الان مردم عقلشون رسیده به اون حرفا؟ و بگو خدا دروغه دیگه، یا خدای تو بی سواد و نادانه. چجور آخه میشه این خدا پیامبر بفرسته، دین بفرسته، بعد این دین و پیامبر تو خیلی چیزا رو به عقلشون نرسیده باشه که مطرح کنن، بعد الان بعضیا مطرح کرده باشن که تو شیفتشون بشی؟ آخه چجور این چه خدا پرستی؟ این چه خدایی تو میپرستی؟ تو به این خدا بیا کافر شو خواهش میکنن. ممکنه الان در غرب مفهومی رو مطرح کرده باشن، دین ما خوشگلتر، کاملتر، عمیقتر، دقیقتر مطرح نکرده باشه. مثلا تو برات قابل تصوره یه همچه حرفی؟ تو وقتی که در مفاهیمی که در بخش‌های مختلف در جهان هست، غرب نه شرق، شرق نه شمال، شمال نه جنوب، فرقی نداره، بحث غرب و شرق که نیست، مفاهیمی رو حکیمان، فیلسوفان مطرح میکنن، خب خیلی ها خیلی حرف ها به ذهنشون میرسه. مگه آقا نباید کسی حرف حق به ذهنش برسه؟ چرا؟ باید به ذهنشون برسه. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت گمشده مؤمنه. ولو بره به چین حکمتی رو دریافت کنه، ولو از اهل نفاق حرف درستی رو بگیره، این که
باب فهم که مسدود نیست، بحث اینه. خیلی ها ممکنه حرفای خوبی بفهمن، ولی تو آیا قبول داری که این حرفایی که دیگران فهمیدن حرف خوبی هم هست؟ بهترشو لابد لابد پیامبر تو گفته و اجرا کرده، خدای تو فرموده است و پیامبر. اگر حرف خوبی جایی باشه و پیامبر و خدا عقلشان به این موضوع نرسیده باشد، خب پس این چه دینیه؟ مسخره بازیه که این، این چه خداییه؟ آیا قانونی رو ما در غرب دیدیم، در شرق دیدیم، این تو اسلام ما چی گفتن بگید؟ میریم مراجعه میکنیم میبینیم که بهترش اینجا هست، کاملترش هست، دقیقترش هست. بله اگر یه حرفی رو اینور اونور عالم زدن تو دین تو اثری ازش نبود، خب حتما حرف مفته. برو بررسی کن، دقت کن. بلکه اگر دین مخالفش رو میگفت، پس بدون که این حرف حرف غلطیه، نه اینکه دین بشینه اینجا بگه من نمیپسندم، من نمیپسندم. من نمیپسندم چیه؟ پسنده مگه مسائل؟ خدا به ما عقل داده. آقای دین اگه شما میگی نه، حتما دلیل داری، دلیل تو بگو. دلیل شدن میره میفهمه، همچنین سخت نیست. جالبه من به شما بگم، بیدینها، بیدینهای منصف عاقل در حد خودشون که حاضر نیستن این دین ما رو بپذیرن، هیچ کدوم دست از مطالعات دین ما بر نمی دارن. من دیگه جزئیاتش رو نمیتونم توضیح بدم، چون میدونن هرچی علم هست اینجاست و ازش استفاده می کنن. هستن مراکزی که آخرین مجلدات تفسیر قرآن در میاد، اولین خریدارانشون اونان و کار میکنن روش، چون میدونن هرچی هست این بره. یا بخوان ضدش عمل بکنن، یا بخوان مردم رو نگه دارن که نرن به سمتش، یا بخوان مشابه سازی بکنن به صورت غلط، یا بخوان دقیقش رو خودشون وردارن استفاده کنن تا اونجایی که میتونن برای استحکام درونی خودشون. الان شما میرید توی جامعه صهیونیستا میبینید اینا دارن طبق یه دستورالعمل‌هایی بر عمل میکنن که جزء دستورالعمل‌های خصوصی دین ماست. حتی اون جایی که تو دین ما فرمودن که آقا اینو خودتون عمل کنید، به کسی خبر ندید، به دشمنانتون خبر ندید، عاد میرن اونا رو دقیقا اجرا میکنن و موجب استحکام خودشون میشن. نمایشی که برای آزادی و احترام به انسانها برای انتخاب در غرب داده میشه که دل همه رو برده، 1% اون اتفاقیه که به صورت محسوس در مدینه افتاد، اتفاق افتاد و پیامبر اکرم موجب شکوفایی مردم شدن. نوع نظارت پیامبر اکرم، نوع حرف گوش کردن پیامبر اکرم، نوع مخالفت کردن پیامبر، نوع کوتاه آمدن در مقابل حرفهای دیگران، چه درست چه غلط، نوع برخورد پیامبر، کاری کرد اعتماد به نفسی اون ملت پیدا کرد، رشد و شکوفایی پیدا کرد که بالاخره الان شما براتون واضحه که قوی ترین بنیاد تمدن جهانی رو گذاشت و این تمدن یه روزی مستقر خواهد شد در جهان. همین الان معلومه که قوی ترین بنیاد تمدنی مال دینه. کدوم دین در جهان اینقدر رو به گسترشه؟ کدوم دین در جهان در اوج شکوفایی علم و تکنولوژی اینقدر داره قدرت پیدا میکنه؟ کدوم دین داره اینقدر باش مخالفت میشه توسط قدرت‌ها و اینقدر داره شکوفا میشه؟ من نمیگم که پیامبر اکرم یک تمدن عظیم جهانی ساخت، میگم بنیاد یک تمدن بسیار با عظمت بشری رو، تمدن بشری، تمدنی که یعنی تو بشر حاکم بشه، بنیادش رو بنیانگذاری کرد. به چه روشی؟ این روش ها رو باید شناخت. ما یه نمونه ای رو در تولد امام رضا علیه السلام هفته قبل عرض کردیم، از سیره یک امام مشورت داد به مأمون، مشورتی که به خاطر همین مشورت مأمون امام رضا رو به شهادت رسوند. ولی چجوری مشورت داد؟ کاملا صادقانه، کاملا دلسوزانه، کاملا عمیق و هوشمندانه، و مصلحت جامعه اسلامی رو دید و حتی شهادت خودش رو هم به عنوان یک امام این وسط ندید. حالا نمونه همین بحث رو شما در وجود نازنین پیامبر اکرم ببینید چه کارها کرد. من در یک جمله بعد از این مقدمه میخوام بگم که پیامبر اکرم حرکتی انجام دادن که قدرت به دست بیاد برای اسلام. نمونه ها شما جلسات قبل صحبت کردیم، مثلا فرمودن هر کسی مسلمان میشه باید هجرت کنه بیاد مدینه، مثلا فرمودن هیچ کس از مدینه حق نداره خارج بشه بدون اجازه، مثلا قبل از هجرت 12 نفر رئیس برای مدینه تعیین کردن، مثلا خیلی اتفاق ها افتاد. بیعت میگرفتن از مردم برای کسی که بعد از او حاکم میخواد بشه. عملیاتی رو برای به دست آوردن قدرت اسلام و حفظ اون انجام دادن. ولی خواهش میکنم به عملیاتی که انجام ندادن هم نگاه کنید. چرا پیدا کردن قدرت برای اسلام رو به گونه ای حرکت کردن به سمتش که کسانی دشمن قدرت اسلام ناب هستن هم بتونن تو جامعه عرض اندام کنن، بتونن ضربه خودشونو بزنن، و مردم میبایست تو این عرصه رشد میکردن و میتونستن مقابل اونا وای میستادن. خیلی قشنگ مدیریت کردن. وقت اینجا مرز بین سیاست ورزی رسول خدا با سیاست ورزی دیگران که صرفاً قدرت رو به صورت مطلق یه ارزش میدونن، به هر قیمتی میخوان اون رو به دست بیارن، مشخص میشه. شما میبینید که پیامبر گرامی اسلام بعضی از ترور کنندگان خودشون رو که ترور نافرجامی البته اونا داشتن، پیامبر گرامی اسلام اونا رو لو نمیدن، اونا رو اعدام نمیکنن، اونا رو تحمل میکنن، میذارن مردم با اونها گمراه بشن. گمراه هم شدن. نتیجهش هم این شد که دیدید تو تاریخ. یا رسول الله شما اینا رو نمیزنید، اینا مردم رو گمراه میکنن. بله بله، ما از یه حدی جلوتر دیگه نمیریم، باید مردم خودشون بفهمن. الان قصه همینه با میگن هر کی شورای نگهبان تایید کرد تو هر انتخاباتی، مگه به این سهولت میشه انسان به اون رأی بده؟ خب شورای نگهبان بله یه استانداردهایی رو رعایت میکنه، ولی وظیفه شرعی آدمها برای رأی دادن، برای بررسی کی اسلحه است، بعد اگر رأی به اسلحه داده نشه، حالا من به طور جزئی نمیخوام در جزئیات مسائل رأی به اسلحه بیام، رسول گرامی اسلام چقدر آدم نادرست در اطراف و اکنافش بودن ولی زیاد کاری نداشتن باشون، بذار باشن، اینا هم عامل امتحان مردم هن. حتی این افراد توطئه های پشت پرده داشتن، رسول خدا اونا رو افشا نمی کردن. در خطبه قدیر دیگه آخر حرفا بود، دست امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا بردن، فرمودن من میخوام، من میتونم همین الان اشاره کنم بگم کی تو جمعیت رفتن قرار گذاشتن که این امر صورت نگیره، ولی افشا نمی کنم. یعنی مردم بدونید هستا، هوشیاری فقط میدادن. این نحوه سیاست ورزی پیامبر اکرم بود. میفرمودن من پای رکابم منافق هست، آیات قرآن نازل میشد، افشاگری جزئی نمی کرد در اغلب قریب به اتفاق موارد، ولی روشنگری کلی میگن. این یه شیوه است برای سیاست ورزی، این همون آزادی است که در بستر امتحان پدید میاد. یه مادر نباید بیاد بگه که شما چرا گزینه غلط برای تست بچه من زدید، خب گیریم این بچه ما اشتباه کرد رفت یه گزینه غلط زد، شما باید همش گزینه درست میذاشتید جلو بچه من. خب ببخشید ما بچه شما رو چجوری امتحان کنیم پس؟ فرق بچه شما که درس خونده یا نخونده با بقیه که خوندن یا نخوندن چجوری باید مشخص بشه؟ ما باید 4 تا گزینه غلط هم جلوش بگذاریم یا نذاریم؟ نه، شما گزینه غلط گذاشتید اونجا. خب طبیعیه بچه از خطا میکنه. مامان دیگه اینقدر مامان بازی در نیار دیگه. برای امتحان گرفتن باید اینجور گزینه های غلط باشه. البته حد داره گزینه های غلط، یقینا حدی که در مدینه رعایت می شده از قرار دادن انواع گزینه ها در اختیار مردم خیلی بیشتر بوده از آنچه که در جوامع دموکراسی و لیبرال غربی در اختیار مردم قرار می گیره. که حالا من نمیخوام الان تو بحث جزئی این ماجراها برم که چقدر اینها با هم دیگه تفاوت دارن، برای خودتون قابل تأمل انشالله هست. آدم یاد فیلم گلادیاتور میفته. گلادیاتور آخرین لحظه اون پادشاه بود، حالا چی بود اسمش نمیدونم، گفتش مردم ازش خواستن که با خود این گلادیاتور درگیر بشه. خیلی زایه اگر درگیر نشه، پشت پرده یه خنجر زد، این داشت دیگه از دنیا میرفت با اون خنجری که این پادشاه بهش زده بود و در زیر لباسش بالاخره ضربه خورده بود. بعد اومد علنی شمشیر گرفت و گفت حالا ما می جنگیم، ببین چقدر ما نمایش آزادی میدیم. آدم یاده آزادی در غرب اینجوریه، میان با هزار ترفند مردم رو یه خنجر در قلبشون فرو میکنن، خون اونها جاری میشه، روحها و فطرتها نابود میشه، اونها رو به هرزگی وادار میکنن، به هرزگی اونها رو وادار میکنن، بعد اسیرشون میکنن، بعد میگه حالا شما آزاد انتخاب کن. این که نه خانواده داره، نه قدرت تصمیم گیری داره، نه ثبات روحی داره، نه ثبات فکری داره، چی رو انتخاب کنه؟ معلوم میشه همیشه مسخره هایی که تو میاری وسط تو معرکه میگذاری یا تو سوالم نمیکنه، انتخاب میکنه. بیبندوباری در غرب. ما توی کانادا با جمعی از جوانا داشتیم صحبت میکردیم، گفتم شما فکر میکنید که این پدیده که ما تو ایران بهش میگیم بیناموسی مثلا، یعنی بنیاد خانواده از هم پاشیده و دیگه خیلی از این مسائل ابین رفته است مثلا اونجا، چه جزئیاتشو نگم، اینها در این که مردها رو از نظر سیاسی سست عنصر بکنه چقدر اهمیت داره. خب بنده با جوانایی که اونجا تو کانادا داشتن زندگی میکردن وقتی صحبت میکردم، اونا میگفتن آره ها. بعد من بهشون میگفتم برید یه بررسی های اجتماعی بکنید به صورت بررسی روانکاوانه، روانشناسی اجتماعی بیارید وسط، بگید بیبندوباری اجتماعی چه تأثیری در رای گیری در حرکت های سیاسی مردم داره، بعد بفهمید که بیبندوباری چجوری نقشه صهیونیست هاست که با وجود دموکراسی هیچ وقت رأی علیه صهیونیست ها تو مردم در نیاد. رابطه بین این دو تا چیه؟ ولی اینو تو ایران خودمون به این سادگی نمیشه زد. تو یه دونه فیلم تو این چند سال جمهوری اسلامیشون نمیبینید این مسئله رو به این سادگی، که این بیبندوباری یه دومینویه که آغازش بیبندوباریه، نهایتش بردگی سیاسیه. مردها و زنهایی که میفتن تو این فضا قدرت تصمیم گیری سیاسیشون چه تغییری خواهد کرد؟ جرأت نمیکنه آدم یه حرف رو شفاف تو جامعه خودمون بزنه، از بس سطح جهالت بالاست به دلیل اینکه خیلی از اندیشمندان نیومدن روی این موضوعات دقیق و عمیق کار بکنن. ولی صهیونیست‌ها میدونن، میدونن باید چیکار کنن. موضوع این نیستش که اسلام گفته بیبندوباری حرامه، شما هم نباید بیبندوباری کنید دیگه، من دیگه بقیهشو کار ندارم. چرا بقیهشو کار نداری؟ چشماتو باز کن. چرا بقیهشو کار نداری؟ چرا اسلام اصلا گفته بیبندوباری حرامه؟ آقا گناه شخصی کسی رو، گناه خصوصی کسی رو خدا میاد میگه که پیامبران برید مواظب باشید تو خونه های مردم، مردم گناه نکنن. چی بوده فلسفهش؟ اصلا خدا به چیا خیلی اهمیت میده؟ میدونید که خدا مهمترین موضوعی که براش حساسیت داره و پیامبران رو واداره به مداخله در اون زمینه ها میکنه مسائل سیاسیه. پیامبران کی چک میکردن ببینن کی تو خونش نماز میخونه یا نه، کی با وضوع اومده مسجد یا نه؟ دیگر نماز مهمتر نیست که. کی چک میکردن ببینن کسی نماز شب میخونه یا نه؟ خیلی از دروغهای مردم رو هم مچ نمیگرفتن. اما گناهی اگر موجب میشد که جامعه به اسارت گرفته بشه، پیامبران صداشون در میومد. متاسفانه الان برای ما جا انداختن. حکومت دینی یعنی سر مسائل ارزشیش وایستاده، به هیچ دیگه هم کار نداره. که اینجوریه که اصلا اصل اسلام اینجوری بوده. تو اسلام خیلی چیزا مقدس هست اما کاری ندارن. ضابط قوه قضاییه بالا سرش نمیذارن، قوه قهریه رو وارد عمل نمیکنن، به مدیریت و قوانین اجتماعی اجازه نفوذ تو اون عرصه ها نمیدن. خیلی امور مقدس وجود داره تو دین، کاری نداره اسلام. کجاها کار داره؟ اونجایی که داره موجب میشه کلیت جامعه به بردگی کشیده بشه، اینجا اسلام یه دفعه صداش در میاد. به دلیل مسائل سیاسی، به دلیل مسائل سیاسی. پیامبر گرامی اسلام به خاطر اینکه مردم تا امتحان نشن رشد پیدا نمی کنن، یک میدانهایی رو به دوستانشون می دادن، به اصحابشون می دادن. در این میدان دادن بعضی ها پیغمبر جسارت می کردن، در این میدان دادن بعضی ها به پیامبر خیانت هم می کردن بالاتر از جسارت. در این میدان دادن برخی از خائنین و برخی از افرادی که جسارت می ورزیدن مجازات نمی شدن و این جامعه رو در معرض خطر قرار می داد و پیامبر اجازه می داد جامعه در معرض خطر باقی بماند. اینورم از این زاویه هم نگاه کنیم، چون مردم باید امتحان بدن، چاره ای نیست، چاره ای نیست. آقا این حرف من نتیجه‌اش چی میشه؟ تو باید در میان افراد خودی و معتبر دنبال این باشی که چه کسانی وجودشون و قدرت یافتنشون خطرناکه برای جامعه. فقط دشمن خطر نداره. آقا اگه خطرناکه بردارن، بر نمیدارن. پس شازده خدا بهشون چشم داده برای چی؟ بر نمیدارن. کی به شما یه همچی حرفی زده؟ من به گروهی از دوستانی که دنبال بحث عدالت بودن و جامعه پر از عدالت و جامعه پر از عدل میگفتم که شما دنبال چه جور جامعه هستید؟ منم دنبال یه جوابی بودم تو فرمایششون. گفتن جامعه‌ای که سرشار از عدالت باشه. یه کمی بحث کردن و بردن جلو اینا ظلم تو اون جامعه نباشه، ما باید جلوی ظلمو بگیریم. همینجوری بحث کردن جلو رسیدیم به برخی از عبارات‌هایی که من دیدم همونی که من می‌خواستم شنیدم. گفتم جامعه‌ای که عادله جامعه‌ای است که امکان ظلم درش نیست. این جامعه رو امام زمان هم درست نخواهد کرد. دی شما خیلی تو عدالت زدید بالا. مثل برخی از قوانینی که میخواد امکان ظلم رو در خانواده از بین ببره، منتفی کنه. 37 تا امضا میگیرن تا امکان ظلم رو در خانواده به حداقل برسونن. دقیقا برعکس میشه نتیجه. آقا باید اجازه بدیم خودشو نشون بده. باید اجازه بدیم. ما به شیوه برخورد پیامبر گرامی اسلام با مردم بخوایم یک نظام تعلیم و تربیتی درست بکنیم، بسیاری از حضور غیاب ها و بسیاری از نمره های امتحانی که جنبه حقوقی پیدا کرده، نمره و امتحان جنبه این نیستش که طرف بره خودشو امتحان بکنه. پدر مادر به پسرشون میگن که به دخترشون میگن رفتی خودتو چک کنی ببینی چی یاد گرفتی چی یاد نگرفتی؟ من بهترین امتحانهایی که تو نظام آموزش پرورش برگزار میشه رو میدونید چه امتحانهایی میدونم؟ امتحانهایی که این مؤسسات آموزش قبل از کنکور میگیرن، کنکور آزمایشی میگیرن. چی میشه اسمش؟ همین کنکور آزمایشی میشه؟ طرف داوطلبانه خودش میره برای اینکه کنکور تست بزنه ببینه چقدر وارد شده. امتحان باید اینجوری باشه. آقا چجوری اینو برقرارش کنیم؟ من بارها گفتم دبیرستانی که به زور حضور و غیاب و نمره دانش آموزها رو سر کلاس نگه بداره و دانش آموز تو دوران دبیرستان به میل خودش درس نخونه، این نظام آموزش پرورش در دوران ابتدایی شکست خورده است. پس چیکار میکنید شما؟ توی ژاپن 4 سال اول، حالا در مقطعی بوده از قدیم بوده یا جدیدن اینجوری شده، در 4 سال اول امتحان نمیگیرن، نمره نمیدن، میگن بذارید این خودشو پیدا کنه. یکی از دوستان یه مدرسه علمیه رو مثال میزدن که خیلی سختی بود نسبت به طلبه ها. گفتم خب پس طلبه ها کی خودشون نشون میدن؟ این همه سختگیری، خب پس این کی خودشون نشون میده؟ نه ما نمیذاریم اون بدی هاش رو بیاد. شما نمیتونی این کارو بکنی، شما باید میدون بدی یه کمی. معنای این حرف این نیست که نظام اجتماعی اونجا به هم بریزه، باید میدون بدی، بذار ببینیم چی میشه. البته یک تمرین سخت 7 تا 14 سال برای منضبط شدن و مدیریت یافتن از بالا به پایین وجود داره که به صورت دقیق انجام بگیره، ولی بعدش باید میدون داده بشه. مسئولین مدرسه مشاورای یه بچه دبیرستانی هستن. اگه میخوای چیزی رو یاد بگیری من بهت بگم چی رو یاد بگیری، دیگه یاد گرفتنش به عهده خودته، من نمیدونم. اگه مایلی خودتو چک بکنی ببینی چقدر یاد گرفتی، اونجا دفتر هست، یه جایی هست، یه معلمی هست، امتحان میگیره ازت. میخوای هر موقع خواستی برو اونجا امتحان بده، نمرش هم به خودت میده، هیچ ارزش حقوقی هم نداره. ببینیم چیکار میکنی. پیامبر گرامی اسلام به روشی برخورد میکردن، حالا این تو تعلیم و تربیت، تو عرصه سیاست هم همینطور هست. ما یه جایی یه بحث مفصلی در این زمینه داشتیم، بعضی از رفقا میگفتن بابا خیلی شل کردی قصه رو. گفتم مگه شل نبوده؟ گفت اینجوری باشه صدر اسلام خیلی شل بوده. گفتم یه کفر منو در نیار دیگه. کیا اومدن در خونه از زهرا رو آتیش زدن؟ یلا، قهرمانا، سابقین در امتیازهای مختلف اجتماعی و دینی و معنوی. عدد و مقدار اینها در مقایسه با بقیه‌ای که اونا هم خوب نبودن چقدر بوده؟ چرا اینا؟ چی بوده؟ یاد اول انقلاب خودمون میفتم. بنی صدر کاندید شده بود، تمام تقریبا بسیاری از خواص و نخبگان این رو به عنوان یه خطر میدیدن. بعد از این ور هیچ کس نبود. بنده خدا آقای جلال الدین فارسی یه کسی بود که هم کتاب داشت، هم زبون داشت، سرزبونی داشت، زمینه اجتماعی او داشت، بحث بود، میتونست یه کارایی بکنه. یه دفعه گفتن که آقا ایشون یه شناسنامه‌اش یه گوشش ریشه مثلا کشورهای همسایه داره. بردن پیش امام تا امام یه حمایت ویژه‌ای بکنه از این مشکل قانونی که بعضیا دارن میتراشن، که حالا آخرش ما نفهمیدیم این مشکل واقعی بود یا نبود، رد بشه ایشون. امام چی برخورد کرده؟ امام هم میدونن همه مسائل رو، چی فرموده باشن خوبه. فرمودن برای من فرقی نمیکنه شما یا آقای بنی صدر رئیس جمهور بشید، برای من فرق نمیکنه. یعنی چی؟ مردم باید امتحان بشن. به حدی کار بالا کشید که در مورد رسول خدا یه حرفی رواج پیدا کرد. چی گفتن؟ گفتن که و من هم الذین یؤذون النبی، از منافقین، از این مردم حالا بی ایمان یا ضعیف الایمان، کسانی بودن که پیامبر رو اذیت میکردن. حالا این میدونید قرآن دیگه، بخشی از تاریخ اسلام در قرآنه، بعد با حضور خود پیامبر گرامی اسلام دیگه، قرآن که بعد از پیامبر نازل نشده که بله اون زمان این گونه بود قصه برای ما، نه در همون زمان داره بیان میشه. یعذون النبی، نا اذیت میکنن پیامبر رو، یه عده‌ای دارن اذیت میکنن پیامبر رو. چی میگن؟ یقولون هو اذنون، میگوین او گوش است. اذن یه ضرب المثله به معنای آدم ساده‌ای که دهنبینه، زود باوره، خیلی حرف گوش میکنه از این و اون، به این معنا. بعد خداوند متعال چی میفرماد؟ قل اذنون خیر لکم. یعنی این روش پیغمبر رو که موجب شده اونها در مورد پیغمبر این قضاوت رو بکنن، این روش رو تایید میکنه، میفرماد او اذن است، این خوبه، بهتره برای شما، میدون به شما میده، فرصت رشد به شما میده، فرصت امتحان به شما میده. بعد دیگه ادامه میدن آیات رو، یا مثلا در جای دیگری پیامبر گرامی اسلام چجوری برخورد میکردن. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، میگفتن منافقین و کسانی که مرض تو قلبشون هست، انگار این دوتا رو میخوان حضرت خداوند متعال از هم جدا کنن، انگار عرض میکنم بعضی از حالا تعابیر در مورد این دوتا تعبیر، تفاسیر در مورد این دوتا تعبیر در قرآن هم آمده که اینا دو گروه مستقلن که گاهی تفکیک میشن از هم دیگه. اینا چی میگن در مورد پیامبر؟ میگن بابا پیغمبر ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، ما رو فریب دادن، وعده درستابی ندادن، وعده تحقق یافتنی ندادن. به چه دلیل این رو میگفتن؟ باز به دلیل شیوه برخورد پیامبر اکرم. پیامبر اکرم یه افق و چشم‌اندازی رو نشون میدادن که یکمی فاصله داشت با واقع بینی ملموس مردم. بعد اون چشم‌انداز که به سرعت محقق نمیشه که، اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ اینا میگفتن خب به ما دروغ گفتن، ما رو فریب دادن، این تحقق پیدا نکرد. بابا تحقق پیدا میکنه. سیاستمداران بزرگ که منجیان جامعه خودشون هستن همیشه چشم‌اندازهای بلندی رو نشون میدن، و سیاستمدارهای ذلیل و ضعیف و زبون که مردم رو همیشه فریب میدن، مردم رو به واقع بینی نزدیک دعوت میکنن. پیامبر اکرم هم اگر وعده میدادن، سیاستمداران بزرگ هم اگر وعده میدن، اونا هم واقع بینانه وعده میدن، ولی واقعیت هاشون در دوررسه، در نزدیک نیست. آقا ما به این قدرت خواهیم رسید. وقتی که شما افق رو نشون دادی، اینجا یه زمینه ای پیش میاد که افق که به سرعت که محقق نمیشه که. وقت جالب شیوه پیامبر گرامی اسلام این بود، تو اوج سختی ها افق ها رو نشون میدادن، داشتن کلنگ میزدن که خندق بکنن دور مدینه که از خودشون دفاع کنن مسلمان‌ها. حالا همه جمع شدن تو مدینه، اینا همه هم جمع شدن اومدن اینا رو از بین ببرن، اینا هم دارن خندق میکنن توش آتیش بریزن، اسبا نتونن رد بشن که بتونن از خودشون دفاع کنن. بعد همون جا یه دفعه جرقه میزنه، این کلنگی که میخوره به سنگ یا خاک، پیامبر میفرماید ایران را فتح میکنیم، روم را فتح میکنیم. بابا ما الان موندیم خونه خودمون نمیتونیم دفاع کنیم، ایران را فتح میکنیم، روم را فتح میکنیم. تو اوج سختی اتفاقا قله ها رو نشون میدادن. بعد آدم های مؤمن قلبشون گرم میشد، آدم هایی که عاقل بودن میتونستن بفهمن این دومینو درسته، تا اونجا خواهد رسید، میتونه، این قدرتشو داره، اینا خوشحال میشدن. ولی آدم های ضعیف الایمان زمینه پیدا میکردن که حتی تخریب کنن. الان چقدر تخریب میکنن حضرت امام رو، یا مقام معظم رهبری رو، یا شعارها و آرمانهای انقلابی رو بعضی از سیاستمداران رزل و نزدیک بین که میگن کو بابا این شعارها که تحقق یافتنی نیست، که اینا رو که نمیشه باهاش جامعه رو اداره کرد. کدوم شعاری رو امام دادن که تند بوده، مثلا بی خود بوده، بی مایه بوده، تحقق نیافتنی بوده؟ کدوم شعار رو امام دادن؟ کدوم شعار اینجوری بوده؟ کدوم شعار الان اینجوری هست؟ مثلا کسی تا حالا تو این انقلاب و جامعه ما گفته ما باید انقلاب خودمان رو اینقدر پیش ببریم که تمام رنگین پوستان جهان و سیاه پوستان آفریقا همه رنگ پوستشان تغییر کند، سبز بشود و سفید؟ خب برای این شعار خیلی احمقانه است اگه کسی این شعار داده باشه. اگه کسی گفته باشه که ما میخوایم اختلاف طبقاتی رو در جهان از بین ببریم، خب این شعار احمقانه و غلطیه. اختلاف طبقاتی هیچ وقت بین نمیره. در زمان امام زمان هم ثروتمند و فقیر بالاخره اختلاف هست، حالا ممکن اختلاف فاحش نباشه. بله اگه کسی شعار، چه شعار احمقانه تو این انقلاب داده شده که حالا بعضیا یه دفعه تختعه میکنن، مثل همین منافقین و کسانی که در قلبشون مرض هست میگن به ما دروغ گفته شده. کدوم شعار؟ کدوم شعار؟ مثلا تا این مردم نماز جمعه تا حالا کدوم شعار مفت دادن؟ کدوم شعار غیر واقع بینانه دادن؟ خب منافقین و کسانی که در قلبشون مرض هست، موقعی که در شعارها افقها نشون داده میشه، و این افقها البته دیر به دست میاد، طول میکشه، تو این فاصله میان میگن اینها فریب دادن، میان میگن اینها دروغ گفتن. اینا زمینه های امتحانه دیگه. بذارید من یک نمونه ای از یک روایتی رو بخونم برای شما. امام باقر علیه السلام در کافی شریف این روایت آمده، فرمودن که پیامبر خدا قوانینی رو در مورد دیه چشم، دیه نفس، حرمت مسکرات و مسائلی از احکام بیان فرمودن که آیات قرآن صریحاً این مطالب رو بیان نکردن. از رسول خدا، از امام باقر علیه السلام پرسیدن که رسول خدا احکامی رو بیان کردن که تو قرآن صریحاً نیامده؟ حضرت فرمودن بله این کارو کردن. برای چی؟ نعم لیعلم من یطیع الرسول و ممن یعصیه. کی پیغمبر خدا رو اطاعت میکنه، کی اطاعت نمیکنه؟ اصلا تقسیم کار شده بود بین خدا و رسولش. پیامبر من بعضی از حرفا رو شما بزن، به بعضیا میگه آقا فلان کار حرامه، میگه تو قرآن که نیومده. من بخوام اسم ببرم از شخصیت های برجسته سیاسی که عین منافقین زمان پیغمبر حرف میزدن، واقعا خیلی جلسه ما میترسم ژورنالیستی بشه. منافقین زمان پیغمبر چی میگفتن؟ میگفتن که اینی که خدا نگفته که، خب پیغمبر خدا گفته. اون میگه من بقیهش رو کاری ندارم. الان رسما بعضی ها همینجوری حرف میزنن، و من یادم خاطراتی که از برخی از شخصیت های سیاسی رسما همینجوری نگاه میکنن به دین، همون حالت نفاق. من توضیح جزئی بیشتر تو این زمینه ها بدم، باید چند تا نمونه برای شما بگم. پیامبر گرامی اسلام بعضی وقتا حرفای مردمشون رو گوش میکردن. مثلا حباب ابن منذر هست، وقتی که میخواستن برن، حالا میخوام همش هم میگم منفی نیستا، اتفاقای مثبت هم میفته. ببینید چقدر قشنگ، حباب بن منذر وقتی رفتن رسول خدا برای جنگ بدر، میخواستن یه جایی اتراق کنن یا میخواستن تصمیم بگیرن کجا اتراق کنن. او گفتش که اینجا اتراق نکنیم بهتره، بریم کنار چاه ها، بعد ما به اون آب ها نیاز پیدا میکنیم، چند تا تازه چاله دیگه هم بکنیم تو اونها هم آب بریزیم، تو وسط جنگ نیازهامون رو برطرف کنیم. رسول خدا حرفشون رو پذیرفتن، فرمودن پیشنهاد بسیار خوبیه، اون رو برمیداریم اجرا میکنیم. یه پیشنهاد دیگری هم در جای دیگری دادن، در واقع آقای حباب بن منذر، که اون هم مورد تایید پیامبر اکرم قرار گرفت و فرمود باشه این کارو میکنیم، شما پیشنهاد خیلی خوبی دادین. کسانی بودن، سلمان فارسی پیشنهاد خندق رو دادن، کاملا پذیرفته شد در جنگ، اصلا میدون میدادن با اینا باید رشد کنن. اینجور نبود که پیامبر خدا مطلق جای همه حرف بزنن و میدون میدادن. بعضی وقتا هم توی این میدون میدادن ها بعضی رو سوء استفاده میکردن. حالا من نمونه هایش رو عرض بکنم، کسانی که نمیتونم اسم ببرم. در ماجرای صلح حدیبیه یه نفر که نام نمیبرم طبیعتا برگشت گفتش که هیچ وقت من مثل این ماجرا به پیغمبر شک نکرده بودم. یعنی معلوم میشه وقتای دیگه هم شک میکرده، بروز نمیداده، به زبون اومده. میگه اینجا من بیشتر از هر زمان دیگری شک کردم به نبوت و رسالت پیامبر. آقا ایشون سر و صدا را انداخت، گفت شما ما رو داری ذلیل میکنی، اینا چیزی نیستن، ما باید بجنگیم، نباید با اینها در مقابل کفار کوتاه بیای. جامعه رو به هم زد. بعد خداوند متعال دستور داد که مردم باید بیعت کنن دوباره با تو، چون این جو رو خراب کرد. ببینیم حالا جو درست میشه یا نه، به پیامبری تو باورمند اینها هستن واقعا یا نه. من یه قصه دردناکی رو به شما بگم. رفتم من خودم یه بار مکه بودیم با برخی از دوستان، رفتیم اون مناطق اطراف مکان صلح حدیبیه، اونجا نه مکان حنین رو فکر کنم دیدیم یا صلح حدیبیه یادم نیست، خیلی جگرسوزه. آقا تا این آقا نیومد با پیغمبر بیعت کنه، مردم بیعت نکردن با پیغمبر. رسول خدا چیکارش کردن؟ این بزرگواری ها رو داریم ما. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام، خب یکی از همسران پیامبر اومدن مقابلشون ایستادن، جنگ را انداختن. حضرت فرمودن که خب چیکارش کنیم، بره دیگه، ولی محصولش کردن و اجازه ندادن خیلی از فعالیت ها رو دیگه انجام بدن، ولی مجازات اعدام نگذاشتن براشون. موجب چه اتفاقهای فاجعه آمیزی شدن، ولی نزدن دیگه، نزدن. چیکارش کنن؟ به حصر اونها اکتفا کردن. یا مثلا یک کسی مثل ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری هم توسط امیرالمومنین حصر شد، خیانت میکرد، خیانتش هم اینجوری بود. حالا امیرالمومنین لشکر میخواد باز برای جنگ با معاویه، میگفت تو این فتنه ها آدم مثلا نباید دخالت بکنه، من که نمیدونم. با همین نصف لشکر میریخت. نامرد، تو دارید جامعه رو نابود میکنی. یعنی ابو موسی اشعری نقشی که داشت در قتل ابا عبدالله الحسین در مقدمه چینی شاید هیچ کس دیگه نداشت. امیرالمومنین علیه السلام ابو موسی اشعری رو عزل کرد، تبعیدش کرد، تو برو اون گوشه، در واقع حصر، این چیزی که الان بین ما اتفاق میفته، حصر کرد. وقتی بحران‌های اجتماعی بالا گرفت مردم چیکار کردن؟ گفتن همون ابو موسی اشعری باید بیاد. بعد اومد دیدید چیکار کرد؟ ابو موسی اشعری یه سر فتنه بود برای خودش، فتنه بسیار رقیق، پیچ شل میکرد، پنچر نمیکرد چرخو، فقط یکم این پیچر شل میکرد، این دیگه ماشین نمیتونه سریع بره. بعد مردم رفتن اونو از حصر در آوردن. خیلی فاجعه سیاسی بزرگی بود، مردم پای رکاب امیرالمومنین گفتن ابو موسی معنای سیاسی خیلی تندی داشت. ابو موسی رو ما فرستادیم یه گوشه محصور بمونه، محدود بمونه، نیاد نابود کنه همه چیو. شما تازه رفتید او رو میخواد احیا کنی؟ طبیعی بود جامعه رفت به سمت هلاکت، چیزی نکشید، همه چی معلوم شد. پیامبر گرامی اسلام برخوردهاشون رو یک مقدار دقت کنید. اونجاهایی که به منافقین میدون میدادن، اونجاهایی که به مؤمنین میدون میدادن، هر دوشو ببینید. اونجاهایی که مردم باید رشد میافتن، باید خودشون میفهمیدن، اینا شیوه های سیاست ورزی پیامبر گرامی اسلامه. ما اصلا نیازی نداریم از اصطلاحات غربی استفاده کنیم بگیم پیامبر به مردم آزادی میدادن. پیامبر بستر امتحان مردم رو فراهم میکردن. این امتحان میدونید بحث رو تا کجا میبره؟ یه پله از آزادی غربی میبره بالاتر. وقتی میبرید تا امتحان، اینجوری میشه که پیامبر اکرم افکار عمومی رو هم تحت تأثیر قرار نمیدن، رها میکنن یه قسمت های افکار عمومی خودش بفهمه چه خبره. داستان عبدالله ابن عبی رو شما میدونید، پسر عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی منافق مصرح، یه سوره براش اومده، الان هم هنوز هم که هنوز شیعه و سنی همه میدونن سوره منافقین برای عبدالله ابن عبیه، هیچ اختلافی نیست. خیلی از قصه ها رو نمیشه بیان کرد، ولی عبدالله ابن عبی دیگه حرفی در موردش نیست. حالا ببینید سوره هم نازل شده، در این حال برخورد کریمانه پیامبر گرامی اسلام رو ببینید. پسرش اومد گفت آقا ایشون فوت کرده، چی مریض شده، بیا عیادت. رسول خدا رفت، بعد فوت کرد، بعد رسول خدا به اصرار پسرش رفت برای او نماز خواند، البته با صدای آرام. بعدم فرمودن که نه، من برای او دعا نکردم در نماز. ولی اینا یعنی چی؟ این یعنی اینکه جامعه شما باید بفهمیدا کماکان ایشون منافقه ها، برخورد کریمانه من یه وقت موجب نشه شما فکر کنید ایشون دیگه پاک شدن، بخشیده شدن. حتی یه نفر اومد اعتراض کرد، یا رسول الله چرا استغفار میکنی؟ آخه وقتی که پیامبر اکرم رفتن عیادتش، پسرش گفت یا رسول الله برای ایشون استغفار کن. رسول خدا استغفار کرد. بعد اون فرد اومد اعتراض کرد، حتی عبای پیغمبر رو کشید که خط انداخت رو گردن پیغمبر، از شدت بی‌ادبی برخورد کردن. گفت چرا استغفار میکنی؟ مگه خدا نگفت استغفار نکن؟ رسول خدا فرمود خدا نفرمود استغفار نکن، اگه فرموده بود که من گوش میکردم حرف خدا رو. فرمود پیغمبر اگر استغفار بکنی هم من اجابت نمیکنم. حالا من استغفار کردم، خدا اجابت نکن. این سیاست ورزی پیامبر رو ببینید، این چیزی بیشتر از اون چیزی است که آزادی غرب میگن. غرب آزادی روانی و آزادی در تبلیغات و این حرفا وجود داره، با یه جنگ روانی همه رو اسیر کردن، نابود کردن، رفته. احترام حتی برای منافقین قائل بود. چه نتیجه شما میگیرید از این؟ میتونید بگید بعضی از افرادی که الان تو جامعه ما محترمن منافقن؟ یکم دقت کنید به این حرفا. اینا شیوه سیاست ورزی است، یک کمی باید در مورد اینا تأمل کرد. خیلی چیزاشو نمیشه هنوز گفت، یعنی من هی یکی یکی هی رد میکنم، میرم میگم خب اینه که نمیشه گفت، اونه که نمیشه گفت، اونه که قصه رو که نمیشه گفت. چه دینیه به خدا این دین ما؟ هنوز هم نمیشه شفاف حرف زد. برای چی؟ برای اینکه آدم ها باید با هوشمندی راه خودشون رو پیدا کنن. عرضم رو تمام بکنم، میخوام یه پیشنهاد بدم به همه شما هیئتی ها. تا اینجا بحثمون به کجا رسید؟ به این که عرصه حیات اجتماعی و سیاسی عرصه ایست که شما باید اشاره ها رو بگیری، هوشمندانه برخورد بکنی. یکی از اشاره های بسیار با عظمت و حساس تاریخی
که بهش توجه نشد، اشاره یوم الترویه است. ما هیئتی ها باید یوم الترویه رو احیا کنیم. یوم الترویه چیه؟ روز عرفه، روز چندم ماه ذی‌الحجه است؟ روز نهم. روز هشتم که امسال میشه شنبه، حالا یا جمعه یا شنبه، روز هشتم بهش میگن یوم الترویه. یعنی چی؟ روزی که حاجیات دنبال آب میگردن، آب برای خودشون تهیه بکنن، حالا از قدیم این اسم مونده، که این آب رو با خودشون ببرن صحرای عرفات و بعد میخوان برن مشعر و منا، همراهشون آب باشه، بهش میگن روز آب جستن. یوم الترویه یه همچی روزیه. در این روز چه اتفاقی افتاده که ما باید اون اشاره با عظمت این روز رو احیاش کنیم، خصوصا در این سالی که حج راهش مسدود شده؟ نه برای ما فقط، برای بسیاری از ملل اسلامی. یوم الترویه روزی بود که ابا عبدالله حسین در حج حضور داشتن، به جای اینکه آماده بشن مثل بقیه حاجیا برن عرفات، مسیر رو کج کردن، حج رو بدل به عمره کردن، اومدن به سمت کربلا. امام حسین وسط حاجیا اومد بیرون از صف حج، رفت به سمت کربلا. خیلی معنا داره. مردمی که این اشاره با عظمت رو نگرفتن، اولا مقدمات قتل ابا عبدالله حسین رو در واقع فراهم آوردن، ثانیا مقدمات نابودی خودشون رو در عرصه‌های مختلف. چقدر خوبه، ما یه شعری از قدیم داریم، البته اشعاری هست، ولی این یه دونه خیلی مشهوره: به یوم الترویه محمل ببستن، خواتیم اندران محمل نشستن. بحث روزهای قدیمی، یوم الترویه براش یه روزی بود. آقا ما امسال حج رو هم بسته داریم، خب یوم الترویه رو احیا کنیم، گرامی بداریم اون لحظه ای که حسین حج رو بدل به عمره کرد و تصمیم گرفت به سمت کربلا بره. چقدر قشنگ، بساط ثبت نام برای اربعین رو نذارن مردم برای محرم و نزدیک اربعین، یوم الترویه تو هیئت ها ثبت نام کنن برای اربعین. آقا کربلا میخوایم بریم، همون لحظه ای که امام حسین حرکت کرد به سمت کربلا، ما همون موقع میخوایم ثبت نام کنیم. این روز باید احیا بشه. قریبی امام حسین فقط مال عاشورا نیست، امام حسین یوم الترویه قریب شدن. به نظر من زینب کبرا نگاه میکردن از محمل، چند نفر اومدن؟ هیچ کس نیومد، همه به کار خودشونن، یه تعداد اندکی اومدن. روزه از یوم الترویه شروع میشه، حرکت به سمت کربلا از یوم الترویه شروع میشه. اونجا گفته شده که حرم را از حرم کردن بیرون. امام حسین اگه اونجا میمون، او رو مخفیانه ترور، به صورت ترور میخواستن به قتل برسونن. صدا زد عباس هم حرکت میکنیم. کجا حرکت بکنیم؟ آقای من میریم کربلا، ما از خانه خدا بیرون میرویم و به سوی کربلا میریم. در واقع امام حسین اونجا لحظه های آوارگیشون آغاز شد، که اومدند و دیگه مردم حرکت به سوی کوفه بود، به کوفه هم راهشون ندادن. این آمادگی ذهنی رو برای یوم الترویه داشته باشید. هیئت ها خوبه، آقا جلسه ایام مسلمیه داریم، ایام فاطمیه داریم، حالا میگیم چند جلسه، یه جلسه داشته باشیم یوم الترویه. امروز امام حسین حرکت کرده، اهل ذوق بلدن چی کار بکنن، ذاکرین اهل بیت دیگه میدونن چه قوقایی به پا کنن، چه قوقایی توی خیمه ابا عبدالله الحسین برقرار شد. رباب علی اصغرم با وردار بریم. یه امام حسین یه صحنه ها رو میبینن دیگه، همه رو بچه ها رو جمع کردن، با خانه کعبه خداحافظی میکنن امام حسین.
یه نگاه به خانه کعبه میکنن، اونجا زینب کبرا باید بگه از این نگاه آخرین که کردی ترسم خدا نکرده بر نگردی. امام حسین شما داری یه جوری نگاه میکنی به خونه کعبه. داریم داستان دیگه شده دیگه، امام جواد با کوچولو بودن با امام رضا اومدن زیارت خانه کعبه، بعد فرمود برنامه مراسم تمام شده، عباسر جوادمو بغل بگیر بریم. عباسر میدونه ایشون امامه، فقط امامزاده نیست، اومد با احترام گفت آقا جواد الائمه برخیزید برویم. گفت زانوام رمق نداره بلندشم، دلم گرفته منو رها کن. عباسر محضر آقا آرام عرض کردن که جواد الائمه دلشون گرفته، دارن عشق میریزن نگاه میکنن به خانه کعبه. امام رضا برگشت فرمود قم یا حبیبی، عزیز دلم پاشو بریم، چرا دلت گرفت؟ وقت امام جواد خردسال برگشت گفت بابا من دیدم نگاه شما به خانه کعبه نگاه خداحافظی بود، آیا زینب نیومده باشه تو خیمه ابا عبدالله الحسین؟ داداش یه جوری داشتی نگاه میکردی به خانه کعبه. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.